پنجه عصر به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان یا یونتسیار میگوید که در سال گذشته به بیش از 500 شرکت کوچک و متوسط تجارتی که اکثر از سوی زنان در افغانستان اداره میشوند کمک کرده. بخش افغانستان این کمیشنری در خبرنامه خود در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که قرضه های کوچک به مالکان این شرکت ها کمک میکند تا وابستگی خود به کمک های بشری را کاهش دهند. از این کمک سازمان ملل متحد برای زنان در حال خبر داده می شود که با برگشت طالبان به قدرت صدها هزار زن و دختر از آموزش و کار منع شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که رکود اقتصادی، کاهش فرصت های کار و زمستان فعلی میلیون ها نفر را در افغانستان متاثر کرده. اعلامیه امروز این کمیته میگوید که با وجود کاهش میزان درگیری ها در این اواخر، افغانستان به علت جنگ در چندین دهه گذشته با بحران بشری روبروست. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که آفات طبیعی، عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی سطح نیازمندی های بشری را در این کشور بلند برده. این کمیته گفته که افغانستان برای مقابله با این چالش های پیچیده و کاهش رنج مردم به یک راه حل دراز مدت نیاز دارد. خرید فروش با پول خارجی در ولایت نیمروز منع شده. رسانه های محلی روز گذشته گزارش دادند که محمد قاسم خالد والی طالبان در این ولایت در ملاقات با تاجران و صنعتکاران گفته که با اثار خارجی معامله نکنند. وی گفته که از پول افغانی باید استفاده شود. در گزارش های قبلی گفته شده بود که اکثر داد و ستد در نیمروز با تومان ایرانی صورت می گیرد. استفاده از پول افغانی در چندین ولایت دیگر نیز پیشنهاد شده. و مقام های اوکراین می گویند که در حمله شب گذشته روسیه به شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین چندین ساختمان رهایشی، یک کلینیک، یک هتل و دیگر زیرساخت های غیر نظامی تخریب شدند. در این حال مقامات روسی گفتند که در نتیجه حمله مزنون دیروز اوکراین بر شهر بلگرود روسیه 24 نفر کشته شدند. شاروال خارکیف در پیام امروز خود در تلگرام بدون جزئیات بیشتر نوشت که حمله نیروهای روسی بر این شهر 16 قربانی به جا مانده. اما دفتر سارنوال اوکراین گفته که 26 تن در نتیجه این عملات زخمی شدند. ایور کلیمنکو وزیر خارجه اوکراین بدون جزئیات بیشتر گزارش داده که یک خبرنگار بریتانیایی نیز زخمی شده است. یک راکت به هتل 5 ستاره قصر خارکیف اصابت کرده. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین پنداشته می شود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی شده که بیشتر عملات دو سال گذشته در افغانستان از سوی اتباع پاکستان و تاجیکستان انجام شدند. ملا محمد یعقوب مجاهد میگوید:
لسبون تاجیکستانی اتباع زمور د امنیتی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستانی اتباع ښکیل وو.
اظهارات آقای مجاهد به چی معنا؟ از یک آقای امور سیاسی پرسیده ایم.
شاید یک جواب به این باشه که پاکستانیا شروع کردن به گفتن از این که بعضی عملاتی که در خاکشون شده از طرف کسانی شده که از افغانستان هستن.
در ادامه از عکس‌العمل حکومت طالبان جزئیات داریم که گفته گزینش نماینده اضافی از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان غیر ضروری است. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که سررزم اسرائیل وعده کرده که مناطق مرزی در نزدیکی سرحدات مصر در نوار غزه را دوباره تصرف خواهند کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. منطوری که پیشتر هم گفتم، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که عملات انجام شده در دو سال گذشته در افغانستان را ادبای پاکستانی و تاجکستان انجام دادن. محمد یعقوب مجاهد امروز در یک نشست خبری گفت که در این عملات مساجد عالمان دین و تجمعات مردمی بیشتر هدف قرار داده شدند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان این ادعای پاکستان هم رد کرده که میگوید پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تمام حملات صورت گرفته در داخل افغانستان از اتباع خارجی به ویژه اتباع تاجیکستان و پاکستان کار گرفته شده است. مجاهد در نشستی که به روز یکشنبه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در کابل برگزار شده بود گفته است نمی شود گفت که در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه.
افغانستان که کوم بریدونه مساجد و خانقاها و دینی علماء کرام و
در افغانستان حملاتی که بالای مساجد، خانقاها، عالمان دینی و تجمعات مردمی انجام شده، در همه آنان از اتباعی خارجی به خصوص اتباعی تاجکستان کار گرفته شده است. ده ها اتباعی تاجکستانی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی ما کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زنده بازداشت شدند. همین گونه به درجه دوم در تنظیم بسیاری عملات اتباعی پاکستان دخیل بودند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صد ها تن دیگر زنده بازداشت شدند.
و از این کشورها خواست از آمدن این تفنگداران به افغانستان جلوگیری کنند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرد که مطابق توافقنامه دوحه به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کنند. محمد یعقوب مجاهد به اظهارات مقام‌های حکومت پاکستان که مدعی شدند تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی پناهگاه‌های امنی در افغانستان دارد واکنش نشان داد. او گفت
این که آنان ادعا می‌کنند که مراکز تی تی پی اینجا موجود است ما را رد می‌کنیم. این که آنان در مورد ما یا افغانستان ادعا میکنند بی جا و بی اساس است. این که چرا این کار را میکنند این پرسش را آنان باید پاسخ دهند.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در حال این اظهارات را مطرح میکند که پیش از این مقام های تاجیکستانی از رفتن توریستان و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند و حتی از تقویت استحکامات مرزی خود خبر داده بودند. همچنان به شمول رئیس ستاد ارتش پاکستان بسیار از مقام های بلندپایه این کشور مدعی‌اند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه های امنی دارد و از آنجا عملیاتی را در پاکستان انجام میدهد. حکومت پاکستان این ادعاها را هم کرده که حملاتی که در این اواخر در این کشور انجام شده در بیشتر آنان اتباع افغانستان دخیل بودند. ظاهرا به همین دلیل روابط حکومت طالبان با حکومت پاکستان تیره شده است و به نظر می رسد برای حل این مشکل تلاش ها نیز جریان دارد. روزنامه پاکستانی به تازگی نوشته که انتظار می رود ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار در اوایل ماه جنوری به اسلام آباد برود و در آنجا با مقام های استخباراتی و سیاسی پاکستان برای حل مشکلات موجود تلاش کند. رسانه های پاکستانی به روز یکشنبه نیز نوشتند انتظار می رود هفته جاری ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هم به کابل بیاید و یکی از اهداف مهم سفر او نیز حل مشکلات میان طالبان و حکومت پاکستان آنان شده است.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان جزئیات بیشتر نداد و نگفته که این ادبای پاکستانی و تاجکستان مربوط به کدام گروهند، اما بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقی دریافته که بر اساس آن همکاری نزدیک میان گروه طالبان و گروه انصارالله تاجکستان را نشان می‌دهد. این گزارش گفته شده که جنگجویان گروه انصارالله تاجکستان در چندین ولسوالی مرزی میان افغانستان و تاجکستان حضور هم دارند. در این گزارش آمده که رهبری این جنگجویان تاجکستان مهدی ارسلان یک شهروند تاجکستان به عهده داره که نام اصلیش محمد شریفوف است و او در حقیقت باشنده منطقه شرقی نوراباد تاجکستان است. فعالیت گروه انصارالله در داخل تاجکستان ممنوع قرار داده شده و اعضای گروه به اتهام تروریسم تحت تعقیب حکومت تاجکستان قرار دارند. در مورد اظهارات محمد یعقوب مجاهد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم گفتگو کردم، ازش پرسیدم که این اظهارات به چی معنا. او به من گفت
خب ای شاید یک جواب به این باشه که پاکستانیا در این یکی دو هفته آخر شروع کردن به گفتن از این که بعضی عملاتی که در خاکشان شده از طرف کسانی شده که از افغانستان هستند. آل به جوابش آقای یعقوب مجاهد هم یه گپ زده که در حملاتی که در افغانستان شده اتباعی پاکستانی و از تاجکستان سهم داشتن و این امکان داره به خاطر از این که در حقیقت در مدرسه هایی که اینا تعلیم دیدن در 30 سال اخیر یا 40 سال اخیر مسئله از این نبوده که کی از کجا هست. در این مدرسه ها جوانان آمدن که از تاجکستان فراری بودن یا از خود پاکستان بودن و در اونجا گروپ های تی تی پی و اینا خب پاکستانی هستن و گروپ های دیگری هم وجود داره که به ضد هند کار میکنن. اینا تمام از اینا در مدرسه ها درس گرفتن و حال فعلا ما یک مشکل منطقوی داریم در قبال افراطیت که این کسایی هستن که 20 سال 30 سال در مدرسه درس خواندن و وقتی که مخالفت پیدا میکنن با اجتماع با قدرت های سیاسی اونمو چیزی که یاد دارن که انتخاری کنن.
با در نظر داشت روابط حکومت طالبا با پاکستان این گونه اظهارات چی تأثیر را میتونه داشته باشه؟
در خود طالبا در بینشان فرق داره. بعضی کسانی هست که بین از اینا و پاکستان یک کشش پیدا شده با الفاظ خوب میگن اما معلوم میشه کشش پیدا شده. اینطور احساس میشه که بین ملای یعقوب پاکستانیا یک کشش پیدا شده، بین حقانی ها و پاکستانیا یک مشکل پیدا شده، اما مثلا آقای متقی امرای پاکستان هنوز هم رابطش خوب است، یا مثلا خود امیرالمومنینشان تا بال راجع به پاکستان کدام چیز منفی نگفته. ما باید متوجه باشیم و حساسیت های از این که در حقیقت در بین طالبا یا مثلا آقای استانگزی که معین وزارت خارجه است خب او هیچ همراه پاکستان میانی خوب نداره، بین از اینا ملا برادر با پاکستان میانی خوب نداره، بین از اینا مزاج های مختلف وجود داره و روابطشون با پاکستان به شکل مختلف پیش میره. با وجود که 20 سال گذشته یک مدت بود که گذشت اما آل حقیقت های میدان و عینی چیز دیگری است و رابطه از اینا کم کم با پاکستان خراب میشه و یکی از نتیجهش همی بوده که پاکستان خواست که به اصطلاح یک انگشت فشار نشان بده و مهاجرین دوباره فرستاد به افغانستان که یک مشکل کلان شد که در زمستان بحران بشری را زیاد کرد.
اما فرهادی صاحب همیشه هم بهای زیر مردم هم میپردازه، مثل که شما اشاره کردین به مهاجرین که در زمستان اینا به زور کشیده شدن از پاکستان، چی برای راه حل از این شما چی پیشنهاد میکنین؟
راه حلی است اول که پاکستان چند ماه بعد یک حکومت رسمی می داشته باشه، فعلا یک حکومت سرپرست است، و دوم که در افغانستان یک حکومت رسمی باشه، افغانستان به رسمیت شناخته شده باشه و بنابر موازین بین المللی مذاکرات صورت بگیره روی تمام از این مسائل و مسائل ما با پاکستان حل شود. پس بین سرپرستا هیچ گونه معاهده و چیزا دواندار بوده نمیتونه. تمام از این باید به صورت با موازین بین‌المللی حل شوه و این نیاز به این داره که در هر دو کشور حکومت رسمی وجود داشته باشه و حتی کمک ملل متحد یا با بعضی کارشناسانشون گرفته شوه در مسائل حساس مثل آب یا گپا.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان به قطعنامه تصویب شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنش نشان داده و گفته که با آنها در این مورد مشوره صورت نگرفته. در قطعنامه سازمان ملل متحد که روز جمعه تصویب شد، بر مشارکت زنان، تامین حقوق بشر، تعیین یک نماینده جدید و ایجاد یک نقشه راه برای افغانستان توصیه شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان با اظهار ناراحتی در پیوند به قطعنامه تصویب شده از سوی شورای امنیت ملل متحد میگوید با وجود خواست چین و روسیه دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد برای زمان و بحث بیشتر روی ارزیابی هماهنگ کننده ویژه این سازمان، این شورا بدون مشوره با حکومت طالبان این قطعنامه را تصویب کرده است. شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 29 دسامبر روز جمعه با وجود دو رای ممتنع روسیه و چین قطعنامه شماره 2721 را تصویب کرده است که در آن به حفاظت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها، گمارش یک نماینده جدید دیگر و ایجاد یک نقشه راه برای افغانستان توصیه شده است. اما وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز شنبه نشر کرده، گفته که در موجودیت یونما گزینش نماینده اضافی برای افغانستان غیر ضروری است. در اعلامیه ادعا شده که نمایندگان ویژه نه تنها در تاریخ معاصر افغانستان و جهان هیچ مناقشه ای را حل نکردند، بلکه با تحمیل نسخه های خارجی اوضاع را بیشتر از پیش دشوار کردند. هرچند وزارت خارجه طالبان از تلاش های مثبت سازمان ملل متحد برای تعامل قوی تر و گسترده تر با افغانستان استقبال کرده، اما همچنان گفته است که رویکردهای آنها بر اساس باورهای دینی تغییر ناپذیر، ارزش های فرهنگی و ارزش های ملی مردم افغانستان استوار خواهد بود. حکومت طالبان در حال موضوع منافع ملی افغان ها را مطرح می کند که مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها را برای دختران بستند، بر کار زنان نیز ممنوعیت وضع کردند. طالبان همچنان متهمند که به جای ایجاد حکومت همشمول، افراد گروه خود را در همه اداره ها گماشتند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌اش از ملل متحد خواسته که واقعیت های موجود را در هر گونه تصمیم مربوط به افغانستان در نظر داشته باشد و تصمیمش تحت تاثیر کدام طرف قرار نگیرد. از سوی هم محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرد که ملل متحد به ویژه شورای امنیت به گفته او شکار اطلاعات کاذب شده است.
متاسفانه ملل متحد به ویژه شورای امنیت شکار اطلاعات کاذب شده. کشورهای منطقه و جهان باید به گزارش‌های کاذب در مورد افغانستان باور نکنند. راه تفاهم ما برای هر کسی باز است. می توانند خود را در مورد هر نوع نگرانی مطمئن بسازند.
اما جبهه مقاومت ملی، گروه مخالف حکومت طالبان، روز یکشنبه با نشر اعلامیه ای از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد استقبال کرده و گفته است شورای امنیت و اعضایش باید زمان بیشتری برای بررسی، ارزیابی مستقل و توصیه های آن و ارزیابی دیدگاه های مخالفان سیاسی، مدنی و نظامی طالبان بدهد. جبهه مقاومت ملی برخلاف حکومت طالبان از پیشنهاد گمارش نماینده جدید برای افغانستان از سوی سازمان ملل متحد نیز استقبال کرده است. شورای امنیت ملل متحد در حال قطعنامه جدید را در مورد افغانستان تصویب کرده که طالبان در داخل افغانستان به پیشنهادهای مطرح شده در مورد تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول پاسخ مثبت ندادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که افغانستان با دریافت 53 میلیون دلار دومین دریافت کننده کمک مالی از صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل متحد در 2023 بوده. به نظر شما توزیع کمک‌ها چقدر شفاف بوده در افغانستان؟ همین سوال ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از مخاطبین ما پیام فرستادن. یک چند پیام با شما اینجا شریک می سازم. اس شفیق ای قادر نوشته کمک های صورت گرفته سوی کارمندان محلی مؤسسات حیف و میل می شوند و به جای نیازمندان به خویشاوندانشان داده می شوند. باید جلوی افراد گرفته شود و افراد درست به جای آنها گماشته شوند. اکبر مبارز نوشته به مردم کمک نرسیده، شاید به حاکمان افغانستان رسیده باشد، نمیدانم. مجیب رحمان صفدری نوشته کمک ها شفاف نبوده، بلکه همگی در جیب اقارب و وکلای گذر و خود حکومت می رود. شریف شاه نوشته ما فقط بی‌روزگاری و گرسنگی را مشاهده می کنیم، نمیدانیم چی حد کمک ها شفاف بوده. پیام های شما نظریات خودتان است. اگر شما هم در این مورد می خواهید پیام بفرستین، واتساپ رادیو آزادی 00420723 00811111.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که مناطق مرزی در نزدیکی سرحدات مصر در نوار غزه را دوباره تصرف خواهد کرد. نتانیاهو گفته که جنگ تا از بین رفتن گروه حماس ادامه خواهد داشت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان هراس افغان شناخته شده. گزارش‌های دیروز از درگیری شدید در جنوب غزه و کشته شدن ده ها نفر خبر داد. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور به استناد گزارش‌های خبررسانی غربی با ما و شما میگوید.
خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که صدر اعظم اسرائیل روز شنبه گفت که منطقه حائل موسوم به دهلیز فیلادلفیا که در امتداد سرحدات مصر موقعیت دارد باید زیر کنترل اسرائیل باشد. همزمان با این اظهارات صدر اعظم اسرائیل، اردوی این کشور به عملیات خود در نوار غزه شدت بخشیده و نتانیاهو گفته که جنگ چندین ماه طول خواهد کشید. در این میان خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که نیروهای اسرائیل امروز نیز به حملات خود بر چندین هدف در نوار غزه ادامه دادند. باشندگان نوار غزه که در محاصره قرار دارند در روزهای اخیر برای یافتن سرپناه از چندین منطقه فرار کرده بیجا شدند. قوای اسرائیل گفت که تیارهای جنگی آنها بالای کسانی که آنها را تروریست می‌خواند در شمال نوار غزه حملات تازه انجام داده و نیروهای زمینی هم در این عملیات سهم گرفتند. نظامیان اسرائیلی از کشف و از بین بردن مواد منفجره در یک کودکستان نیز خبر دادند. گزارش خبرگزاری جرمنی می افزاید که سربازان اسرائیلی طبق گزارش ها بر مراکز گروه تندرو حماس در شهر خان یونس حمله کردند. یک مقام اسرائیلی شام روز گذشته گفت که مراکز استخباراتی حماس هدف قرار داده شد. خبرگزاری جرمنی در یک گزارش دیگر خود میگوید صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ادعا کرده است که از آغاز جنگ به گفته وی بیش از 8000 تروریست در غزه کشته شدند. در عین حال مسئولان صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه تندرو حماس است دیروز گفتند که از آغاز جنگ تا کنون بیش از 21650 فلسطینی کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در یک حمله بی سابقه به اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در یک آتش بس موقت که 7 روز طول کشید، چندین نفر از گروگانان به شمول زنان در بدل رهایی ده ها زندانی فلسطینی رها شدند، ولی باور بر این است که هنوز هم بیش از 100 گروگان نزد فلسطینی ها در نوار غزه اند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. الهم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه ده جورنال در شماره اخیر خود به مجلس شورای امنیت سازمان ملل متحد که شام جمعه در نیویورک برگزار کردید اشاره نموده و می نویسد که در این اجلاس به توسعه تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان تاکید شده و به همین منظور از سرمنشی ملل متحد تقاضا شده که یک نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کند. حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، اما در خطنامه آنها به حیث زمامداران بالفعل افغانستان یاد شدند. نشریه با بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان و همچنان محروم شدن زنان و دختران از کار و تحصیل در پوهنتون‌ها اشاره نموده می نویسد که مقامات طالبان در آغاز تعهد کرده بودند که به محدودیت‌های دوره قبلی خود بر نمی گردند، اما همین که قبضه آنها بر افغانستان تحکیم یافت فرمان‌های پی هم را برای محدود ساختن زندگی زنان صادر کردند. روزنامه اکسپرس تریبیون در شماره اخیر خود در مورد برنامه اعمار یک راه بزرگ بین افغانستان و پاکستان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که سرمفتش فرانتیر کورپ در جنوب پاکستان هارون حمید و معاون کمیشنر وزیرستان جنوبی نصیر خان رهنمودهای خاص را برای سروی چنین یک سرک دستور دادند. به نوشته اکسپرس تریبیون، یک تیم خاص به شمول انجینرهای مواصلات، وزارت کار، افراد امنیتی، مقامات محلی و نمایندگان ملی برای سروی این سرک رهسپار شدند. به نوشته روزنامه، این پروژه که به نام سرکند لجبیری رود نامیده می شود، برای تجارت بین افغانستان و پاکستان بسیار مهم خواهد بود. روزنامه می افزاید که تجار دو طرف از سالها به این سو خواهان اعمار چنین یک سرک بودند و تجار محلی انتظار دارند که اعمار این راه زمینه را برای افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی منطقه فراهم خواهد کرد. با در نظر داشت موقعیت این سرک، مقاومت آن در برابر تغییر هوا در فصلهای مختلف خوب خواهد بود و امنیت آن هم تأمین خواهد شد، زیرا قبایل منطقه به حفظ امنیت آن متعهدند. روزنامه از قول یک باشنده محل و مقام وزارت کار و مواصلات پاکستان نوشته است که می گوید سرک سرکنده به مصرف آن می ارزد، زیرا هر نوع موتر از طریق آن سفر می کند و این سرک یک نقش بسیار مهم را در تجارت با افغانستان بازی خواهد کرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. اکنون میشنوید که به شما را از زلزله زدگان روستای قلعه نو ولسوالی زندجان هرات خانه توزیع شده. شما را از باشندگان این روستا میگویند که برای 33 خانواده در این روستا خانه داده شده است. جزئیات در این گزارش.
سه کودک در کنار پدر و مادرشان در زیر یک خیمه نشسته و به علت سردی هوا می لرزند. این خانواده پنج نفره در قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات زندگی می کنند. مروه 13 ساله فرزند بزرگ خانواده است که در کنار گرم کردن خودش تلاش می کند دو خواهر کوچکش را در هوای سرد گرم نگه دارد. او و خواهرانش سرما خورده و بیمار شدند. مروه درباره سختی های زندگی خانوادهش در هوای سرد در زیر خیمه به رادیو زودی میگوید
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونیم خوشیم، نمیتونیم تمام کنیم دیگه. بار اینجا کخم میکنه، خوارک خورده من، شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کلک ها غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است، تمام کرده دیگه نمیشه، خیلی سرد است، کرسی نداریم، بخیری نداریم، کمپلایه.
برادر 5 ساله و خواهر 7 ساله مروه در زلزله جانهای خود را از دست دادند. سلطان احمد 48 ساله پدر مروه نگران سه کودکش در هوای سرد است. او میگوید اگر به وضعیتشان رسیدگی نشود، بیشتر کودکان قریهشان به علت سردی هوا جانهای خود را در زمستان از دست خواهند داد.
ثانیت نمیخوابیم به واسطه از اینکه هوا سرد، مثال از این اتفلاک است. رو خود لغ میکنه، یک پا توی که سرخ میندازین از بلدی او طرف میشه. اگه باران بیاد این خیمه ها کسته از نو حمد آین یای پایین. به حساب سردی ما مثال از اینه نه ایزامو داریم که آتش کنه از استفاده بکنیم، نه گاز داریم که بخاری به خود بخاری گازی استفاده کنیم. اگر همین رقم باشه خداوند از زلزله ما رو نجات داده. تفلاخ و شاد زیاد کسا به حساب از این سردی ها شاید هم 100% اینا زیاد ضایع بشه. تفلاخ
سختی های زندگی همه زلزله زدگان ولایت هرات همانند زندگی خانواده سلطان احمد است. عارفه 38 ساله که سه فرزندش را در زلزله از دست داده است، با دو کودک و همسرش در قریه سیاهآب ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. دختر 1.5 ساله عارفه سینه بغل شده و در آغوش مادرش بیحال افتاده است. عارفه درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
بو بردم دکتر سینه بغل شده بود، برای آمپول داره انتراکات به جنده وصله کردم. خب این کودک نادونه که مریض بشه، یعنی وردار سوزن زدن ها دارم، مجبوریه. اگه جای گرم باشه مثلا ما بزیر رسیدگی کنیم مریض نمیشه. خیلی نگرانم دیگه، همین دیگه شب خواب میشیم به خدا بابا شما میشه ای تا وقتی که گرم شیم دل ما خون میشه، گرم میشه کمپلا یخ خونی یخ چیزی نیک روشن کنی که قرنیم دست پنجه ما گرم شیم ما بریم داخل جا خوبریم.
حدود 2 ماه پیش اداره محلی طالبان در ولایت هرات هنگام آغاز کار ساخت سرپناه به زلزله زدگان وعده دادند که تا پیش از رسیدن فصل زمستان کار این خانه ها را تکمیل می سازند. اما زلزله زدگان در این ولایت می گویند که ساخت خانه ها در برخی از قریه تا کنون آغاز نشده است. محمد انور 45 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات در این باره می گوید
این خونه دیگه نه فیلان به درد ما نمیخوره، زمستون گرفته، چله گرفته، فیلان اینا مثلا ستون ها کال بال کرده، اینا کلان شو یخ مزنه، بیرونی کلان یخ مزنه، ته خیمه که ما از خیمه طاقت کرده نمیتونه، شما تا صبح این کودک ها مزید که مثلا کمپر اولی غلم خور غیق مگشت کنی که بیتو خونه که بیشتر دیگه از من جا نداره، طاقت نباشه بتیم خیمه.
بر بنیاد آمارهای مقامات ملی، طالبان در ولایت هرات در چندین زلزله در ماه اکتبر گذشته بیشتر از 50,000 خانه مسکونی در ولسوالی‌های زندجان، انجیل، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این ولایت تخریب شدند.
تا لحظات دیگر برنامه روز هفته می مرور بر رویدادهای هفته را با هم می‌شنویم، اما پیش از آن